سلام به همه دوستان وبسایت راکت، ارسطو عباسی هستم و با بخش 29 از راکت کست همراهتونم. تو این قسمت از راکت کست میخوایم در رابطه با این صحبت کنیم که چرا برنامه نویسا باید در کنار برنامه نویسیشون مشغول تولید محتوا و وبلاگ نویسی هم باشند. خب، موضوعات خیلی خیلی زیادی هست و دلایل خیلی زیادی هست برای اینکه شما به عنوان یک برنامه نویس مشغول به تولید محتوا هم باشید، که من در بخش اول این پادکست در مورد این موضوع صحبت میکنم و بعدش در رابطه با نکاتی صحبت میکنم که چطوری یه وبلاگ داشته باشید، چه نکاتی رو باید رعایت کنید و موضوعات دیگری. اولین دلیلی که شما به عنوان یک برنامه نویس باید مشغول وبلاگ نویسی هم باشید اینه که شما بتونید ارتباطات خودتون رو به شکلی جدیدتر ایجاد بکنید. یعنی چی؟ یعنی شما فکر کنید یک وبسایتی دارید که توی اون وبسایت ایده های خودتون رو به اشتراک میذارید در مورد برنامه نویسی. این باعث میشه که مخاطب جدید پیدا کنید، ارتباط جدید پیدا کنید. حالا این مخاطب میتونه یک فرد مبتدی باشه یا نه، میتونه یه برنامه نویس خیلی حرفه‌ای باشه خودش هم که بیاد از مطلب شما استفاده کنه و بعد شما رو از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنه و حتی اگه اون طرف یه شرکت بزرگی هم باشه حتی شما رو استخدام بکنه. پس داشتن یه وبلاگ در واقع میتونه این کمک رو به شما انجام بده. دومین موضوع نمایان شدن شما توی دنیای اینترنته. شما فکرشو بکنید که یک مقاله از یک وبسایت خیلی محبوب مثلا آمریکایی به تازگی داره بیرون میاد و شما به عنوان اولین وبسایت فارسی که این مطلب رو قرار دادید با اسم خودتون دارید معروفتر میشید، مشهورتر میشید و در جامعه برنامه نویسان در واقع نمایانتر میشید. موضوع بعدی به یاد سپردن طولانی تر تکنیک ها و کد هایی که نوشتید. شما تصور کنید که یه پروژه رو دارید می نویسید، البته یه فریمورک رو قبلش یاد گرفتید، پروژه رو باش نوشتید، روی ریپوزیتوری گیتاب قرار دادید و تمام. خب اگه شما بتونید در رابطه با این پروژه‌تون، مسیری که ساختید این پروژه رو، از چه تکنیکایی استفاده کردید، به چه شکلی مثلا فلان قسمت رو درست کردید، توضیحاتی بنویسید به صورت یک مطلب وبلاگی، این کار باعث میشه که در آینده این مطلب بیشتر در ذهن شما باقی بمونه و حتی در واقع بعداً اگه مثلا چیزی یادتون رفت مراجعه کنید به همون مطلب خودتون و خیلی چیزها رو به یادتون بیارید. یکی دیگه از مسائل همون بحث ارتباط برقرار کردنه، اما در این حالت به شکل مشتری پیدا کردن بیشتر. یعنی شما فکرشو بکنید یه مشتری یه پروژه‌ای میخواد، بعد شما جدای از رزومتون وبسایتتون هم معرفی میکنید به مشتری، توی وبسایتتون هم در مورد توانایی که خودتون دارید صحبت کردید، اما نه به صورت اینکه فقط بگید من جاوا اسکریپت بلدم، من پایتون بلدم، نه، به این شکل که شما اومدید مطالب حرفه‌ای در رابطه با اون موضوعات درست کردید و مشتری رو دارید جذب می‌کنید. این کار خیلی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه روی پیدا کردن مشتری. یکی دیگه از مسائل در واقع تایملاین پیشرفته. تایملاین پیشرفت به این معناست که شما چند سال دیگه که مثلا دارید مشغول وبلاگ نویسی هستید میتونید یه لحظه دست نگه دارید، برگردید به اولی مطالبی که روی وبلاگ قرار میدادید. وقتی برگشتید مشاهده میکنید که در این سالها چقدر تغییر کردید. مثلا فکرشو بکنید شما در اولین مطالبتون در مورد مثلا ساخت یه حلقه توی پایتون مثلا داشتید آموزش میدادید، حالا دارید در مورد مثلا ویژگی چنل توی جنگو مثلا صحبت میکنید، که این تایملاین پیشرفت در واقع اعتماد به نفس شما رو خیلی بالا میبره و بسیار رضایت بخشه. در تجربه 5-6 سال به بلاگ نویسی خودم من این موضوع رو خیلی تجربه کردم و خیلی دیدم و واقعا هم تجربه در واقع لذت بخشیه. خب اینا دلایلی بودن که باعث میشن شما به عنوان یک خود در واقع وبلاگ نویسی رو شروع بکنید. حالا میخوام از دید جامعه نگاه کنم. شما به عنوان یک انسان که انسانی اجتماعی هستش، اومدید برنامه‌نویسی رو یاد گرفتید و طبیعتا برنامه‌نویسی رو ذاتاً هم یاد نگرفتید، یعنی یک علم خدادادی نبوده. شما اومدید از جوامع برنامه‌نویسی استفاده کردید، از ویدیوهای یوتیوب، از مستندات فریمورک، از چیزهایی که آدم‌های دیگه ساختن و حالا تمام این چیزها باعث میشه که شما یه ادای دین باید داشته باشید به این جامعه، یعنی به افراد دیگه که قرار برنامه‌نویس بشن و شما باید اون چیزی رو که میدونید با این جامعه در واقع به اشتراک بذارید. این خیلی موضوع مهمیه و خیلی موضوع اخلاقی هم هست. شما برنامه‌نویس خیلی زیادی داریم که در واقع هیچ چیز رو از خودشون بروز نمیدن، خیلی چیزا بلدن اما به هیچ درد جامعه نمیخورن. تنها کاری که بلدن اینه که توی شرکت کار کنن، 24 ساعت برای اون شرکت در واقع کد بزنن و از این طرف ملتی که خیلی دوست داره برنامه‌نویسی یاد بگیره از دانش این آقا هیچ استفاده ای نمی کنه. پس در نتیجه خیلی مهمه که شما آنچه رو که بلدید به اشتراک بگذارید. خب بهانه هایی هم هستش که باعث میشه برنامه نویسا در واقع شروع به کار تولید محتوا نکنن. مثلا یکیش اینه که یه برنامه نویس پا میشه میگه آقا من اصلا به اندازه کافی حرفه‌ای نیستم بخوام مطلب بذارم، یعنی از لحاظ برنامه نویسی به اون سطح نرسیدم که بتونم متن بنویسم. در واقع این یکی از بهانه های خیلی منطقی هم هستش، ولی خب من میخوام اینجوری براتون تعریف کنم که زمانی که شما هر موضوعی رو از دنیای برنامه‌نویسی یاد گرفتید، مثلا از موضوعات خیلی خیلی پایه مثلا متغیرها، و بعد از اون که یاد گرفتید اومدید این مطلب رو به شکل خودتون در مثلا چند پاراگراف توضیح دادید، به چند تا چیز کمک کردید که من قبلا بهشون اشاره کردم. اولا به این کمک میکنه که شما اون مطلب رو در یک بازه بلندتری، زماندارتری در حافظتون ذخیره کنید. دومین موضوع ایجاد کردن همون تایملاین پیشرفته است که گفتم بهتون. ما هیچ کدوممون کارمون رو از 100% شروع نمی کنیم. هممون از 0% شروع کردیم. در نتیجه شما اشکالی نداره که مطالب اولیه وبلاگتون در مورد مثلا چگونگی تعریف متغیر مثلا در فلان زبان برنامه‌نویسی باشه. چون به هر حال قراره بعد 3-4 سال که این وبلاگ رو دارید دیگه بعد 3-4 سال از متغیرها قطعا صحبت نخواهید کرد. میرید در مورد چیزهای پیشرفته تر صحبت میکنید. اما این تایملاین پیشرفت رو اجازه بدید که در واقع به وجود بیاد. دومین بهانه اینه که میگه من نویسنده خوبی نیستم. مثل اینه که من شروع کنم به برنامه نویسی بعد بگم من برنامه‌نویس خوبی نیستم. خب من هنوز شروع نکردم به برنامه‌نویسی، چجوری برنامه‌نویس خوبی باشم؟ هر کاری که میخوایم یاد بگیریم باید یه نقطه شروع براش بذاریم. آره من نویسنده خوبی نیستم، اما قرار نیست که این تا ابد و دهر با من باشه. با نوشتن، با تمرین کردن در واقع ما میتونیم به نویسنده خوبی تبدیل بشیم. و حقیقتا این موضوع هم در نظر بگیرید که وبلاگ نویسی مثلا مقاله نویسی توی دانشگاه نیست که شما یه چارچوب خیلی خیلی دقیق و خاص و ثابت و خشک داشته باشید. نه، وبلاگ نویسی هر کی به هر شکلی که دوست داره میتونه وبلاگ نویسی کنه. یکی از زبان کوچه بازار استفاده میکنه، یکی از زبان گفتاری استفاده میکنه، یکی از زبان نوشتاری استفاده میکنه، یکی مثلا توی متناش از ایموجی ها استفاده میکنه و خیلی چیزهای دیگه. پس در نتیجه نویسنده خوبی نبودن هم نمیتونه دلیلی باشه به اینکه شما از وبلاگ نویسی استعفا بدید. یکی دیگه از موضوعات اینه که طرف میگه من از نقد شدن بدم میاد، دوست ندارم کسی مثلا بگه فلان مثلا قسمت کدات چرا این مشکل رو داشت. در واقع ما توی دنیای برنامه نویسی هیچ کسی رو نداریم که خیلی عالی باشه. همه ما بیشتر دانشمون رو با استفاده از تجربه و خطا به دست آوردیم و باید خیلی خیلی هم آدم خوشحال باشه که یکی بیاد بهش بگه فلان قسمت کارت اشتباه بوده، چون این باعث میشه که خودتون یاد بگیرید و اصلاح بکنید و در واقع دوباره تمام این مطالب رو بازنشر بکنید. خب حالا که بهانه ها رو هم حل کردیم، بیایید در مورد این صحبت کنیم که چطوری وبلاگ ساده داشته باشیم. خب شما به عنوان یک برنامه‌نویس قطعا باید مثلا کارهایی که از نظر فنی نیاز داری برای اینکه وبلاگ داشته باشی رو بلدید. حالا چه مثلا بخواید یه هاست اشتراکی بخرید وردپرس روش نصب کنید، چه بخواید روی سرویس وبلاگ دیگه مثل مثلا بلاگ دات آی آر یا بلاگ فا اینا کار بکنید، اصلا مهم نیست اینا. بحث من اینه که ما وقتی وبلاگ رو ساختیم باید چه نکاتی رو رعایت بکنیم. اولین موضوع اینه که شما تداوم کاری وبلاگ نویسیتون رو نشون بدید، یعنی نشون بدید که شما در هر در واقع بازه زمانی مثلا یک هفته ای حداقل یک مطلب دارید، دو مطلب دارید، در یک ماه یک مطلب دارید. من خیلی وقتا وارد وبلاگ میشم و آخرین پستش رو نگاه میکنم، میبینم آخرین پستش مثلا مربوط به 3 ماه پیشه، بعد دومین پستش رو نگاه میکنم میبینم اون دومین پستش هم در واقع در مورد همون 3 ماه پیش، یه روز قبلشه مثلا. خب این وبلاگ هر چقدر محتوای قشنگی داشته باشه من واقعا نمیتونم دنبالش کنم، چون میدونم که مثلا امکان داره در 2-3 ماه آینده هر روز که من وارد این وبلاگ میشم هیچ مطلبی بهش اضافه نشده باشه و من ناکام بمونم، در نتیجه دنبال نمی کنم. پس شما به عنوان یک برنامه نیست که میخواید تولید محتوا بکنید، حتما این تداوم رو نشون بدید. بازه های زمانی قرار بدید، مثلا بگید 15 روز یه بار، 2 هفته یه بار، 10 روز یه بار، و بشینید بگید من مثلا در این 10 روز یک مطلب می نویسم و اینو اثبات کنید که دارید این تداوم رو انجام میدید. همیشه سعی کنید توی قسمت مثلا نوت موبایلتون یا روی کاغذی چیزی ایده هایی برای نوشتن های آینده تون داشته باشید، یعنی مطالبی که میخواید در آینده در موردشون بنویسید و همونجا یادداشت کنید که بعداً یادتون نره. چون میدونید فرآیند تولید محتوا اینجوری نیست که شما برید پشت سیستمتون بشینید بگید اوکی من امروز میخوام تولید محتوا کنم، نه اینجوری نیست. شما قبل اینکه تولید محتوا کنید باید کلی در مورد اون چیزی که میخواید بنویسید فکر کرده باشید، ایده داشته باشید، چارچوب براش مشخص کنید و خیلی چیزهای دیگه. باور کنید من بعضی روزا که مثلا میخوام برم یه مهمونی حال نمیکنم با مهمونا، مثلا میرم یه گوشه ای مثلا میشینم در مورد ایده ام برای نوشتن آینده مینویسم، پیش خودم تصویرسازی میکنم که به چه شکلی باشه. یا صبح وقتی مثلا میرم تا سر کار در اون فاصله دقیقا دارم به این موضوعات فکر میکنم، توی تاکسی، توی اتوبوس، توی هر جای دیگه. پس در نتیجه خیلی مهمه که ایده برای نوشتنتون داشته باشید. از محتوای دیگران الهام بگیرید، کپی نکنید. این خیلی موضوع مهمیه. شما خیلی وبسایت و چه میدونم پلتفرم آموزشی دارید برای اینکه ازشون استفاده بکنید، مثل یوتیوب، مثل پادکست ها، مثل وبلاگ های دیگه، برنامه نویسان و خیلی چیزای دیگه که میتونید اینا رو بخونید و بر اساس موضوعی که داره ارائه میده ازشون الهام بگیرید. الهام گرفتن هم خیلی ساده است. شما یه مطلب رو بخونید، اون مطلب چه کم و کاستی هایی داره، در رابطه با چه چیزایی داره صحبت میکنه، وقتی یه موضوع کلی رو داره بررسی میکنه به چه آیتم های جزئی هم اشاره کرده، شما بیا رو اون آیتم ها کار کن. اینا بهش میگن فرآیند الهام گیری. خیلی خیلی ساده است ولی یه ذره فقط توجه میخواد. خب موضوع بعدی توی ساخت وبلاگ اینه که خیلی به طراحی توجه نکنید. من دوستان خیلی زیادی داشتم که بهشون گفتم فلانی یه وبلاگ داشته باش، مثلا در مورد گولن که داری تو برنامه‌نویسی می‌کنی در موردش هم توضیحاتی بده. میگه اوکی، میره میشینه آقا یه وبسایتی درست میکنه خیلی قشنگ و زیبا و رنگ‌بندی درست و چه میدونم انیمیشن‌های سی اس اس و از این کارا، ولی مثلا بعد یه ماه می‌بینی هیچ مطلبی دیگه منتشر نمیشه. در نتیجه به طراحی زیاد توجه نکنید. شما همین که یه سر در واقع یه هدینگ داشته باشی با یه متن بدنه پاراگراف داشته باشید کافیه، بعد این پست‌ها از هم جدا بشن. خیلی مینیمال، خیلی ساده. چون شما برای آژانس طراحی قطعا کار نمی‌کنید. شما محتواتون مبتنی بر متنه. اینو یادتون نره. تا جایی که میتونید جدید باشید. ولی منظورم از جدید بودن چیه؟ قطعا ما به عنوان جامعه توسعه دهنده فارسی و وبسایت‌های فارسی موضوع جدیدی برای ارائه به جهانیان نداریم. هر آنچه که در تمام وبسایت‌های فارسی که الان مشاهده می‌کنید قبلا نسخه‌اش توی وبسایت‌های انگلیسی بوده. اینو بدون هیچ تعارفی داریم می‌گیم. اما جدید بودن به این معناست که شما بیا فرم محتوات جدید ارائه بده. یعنی شما مثلا 10 تا وبسایت داری در مورد مثلا شیوه تعیین، مثلا شیوه تعریف یک تابع در واقع مثلا صحبت کرده، خب شما میشی 11 وبسایت. شاید در نظر خودتون بگید خب ارزشی نداره، ولی اگه شما بتونید اون 10 تا مطلب رو بیرون بیارید بخونید و متوجه نقاط ضعفش بشید، متوجه جزئیاتی بشید که بهش بررسی نشده، اون موقع میتونید یه مطلبی بنویسید که در واقع تایتلش همونه اما بدنه محتواش و فرم محتواش دقیقاً نوتر از اون حالتهای گذشته است. پس تا میتونید جدیدتر باشید و جدیدتر فکر کنید. خب این بوده از جلسه 29 از سری پادکست راکت کست. امیدوارم لذت برده باشید و استفاده هم کرده باشید. اگه نکته‌ای یا چیزی دارید و دوست دارید اون رو به اشتراک بذارید، حتما توی قسمت نظرات همین قسمت به ما بگید. روزتون بخیر، فعلا خدا نگهدار.